درود بر شما خواهران و برادران گرامی به یه درس دیگه از سلسله دروس رساله شادی و فیض خوش اومدید. برای من و برادر عزیزم کشکانبیز سقایی مایه افتخار هست که مهمان شما عزیزان هستیم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و واقعا خوشحال هستم که میتونیم از این طریق با شما همراه باشیم در مطالعه کلام خدا.
همینطوره برادر کانبیز عزیز، ما برای بعضی از مخاطبینی که ممکنه تازه به ما پیوسته باشن بد نیست یه یادآوری بکنیم که این سلسله دروس رو ما در واقع زمانی که داشتیم آماده می‌کردیم 4 دسته مخاطب متفاوت رو مد نظرمون داشتیم. یه عده عزیزانی که از طریق تلویزیون زیبا و پرمحتوای محبت مخاطب و بینندگان این برنامه هستن، به شما درود می‌فرستیم و مطمئنیم برکت می‌گیرید از این درس‌ها. یه عده از عزیزان دیگه کسانی که از طریق صفحات اجتماعی صفحات مختلف این برنامه ها رو مشاهده خواهید کرد، خیلی خوشحالیم از همراهی شما هم عزیزان. اما 2 دسته مخاطب داریم که دانشجوی علم الهی هستن. یه عده کسانی که در دوران پیش دانشگاهی دارید آماده میشید برای ورود به دانشگاه، کسانی که در دوره های کانون الهیات مجده ثبت نام کردید و این کلاس ها رو برمیدارید تا آماده بشید با سبک و سیاق کار دانشگاه ساوت ایسترن در واقع آشنا بشید و واقعا از همراهی شما هم خوشحال هستیم. اما دسته 4 داریم، اونم دانشجویان عزیزی که در دوره لیسانس یا مقطع کارشناسی دانشگاه ساوت ایسترن ثبت نام کردید و دارید کلاس های ساوت ایسترن رو اما به زبان فارسی در واقع پشت سر میذارید. برای شما عزیزان علاوه بر تمام مطالبی که در اختیار بیننده ها و مخاطبین عام ما قرار گرفته و مطالبی که به شما به عزیزان داده میشه، علاوه بر اونها از طریق مودل و وبسایت دانشگاه که از طریق شماره دانشجوییتون میتونید وارد بشید، یک سری منابع اضافی برای تحقیق، برای مطالعه خودتون در اختیار شما قرار میگیره و خب البته یک سری امتحان و کویز و مقاله نویسی هم همراه باش میاد، ولی مطمئنم شما دانشجوی عزیز همه نمره های 20 رو شما میگیرید، درسته؟
5 تا 20 با هم دیگه در یک امتحان میشه 100.
پس همه نمره های 100 رو شما میگیرید عزیزان. خوشحالم از همراهی همتون. با این آشنایی یا مرور مخصوصا برای کسانی که تازه به برنامه های رساله شادی و فیض پیوستن وارد درس امروز میشیم. سبک و سیاق درسای ما در این سلسله دروس چون مخاطبین متفاوتی داره خیلی استاندارد و ساده است. ابتدا میایم میگیم که چی میخوایم بگیم، یه مروری میکنیم از درسی که پیش رو داریم، بعد چند آیه از کلام خدا رو گوش میکنیم و بعد میایم اون آیات رو تفسیر میکنیم به همین سادگی. خب قسمت اول چی میخوایم بگیم؟ در درس امروز ما میخوایم راجع به 2 دسته از افراد که بشارت میدن اما متفاوت هستند صحبت کنیم. کسانی که با جاه طلبی بشارت میدن یا کسانی که با حسن نیت بشارت میدن. ممکنه اول کار بهتون میگه مگه میشه بشارت با جاه طلبی؟ بله، خواهیم دید با هم. آیات امروز از فصل اول فیلیپیان 15 تا 18 است. اما این 15 تا 18 مثل یه پاراگراف گنده در نظر بگیرید. نصف این پاراگرافی، نصفه اولش از آیه 12 تا 14 رو در جلسه پیش بهش پرداختیم که اولویت‌های ما مسیحیان باید کجا باشه و اولویت اصلی ما باید اعلام انجیل و بشارت باشه. در نصفه دوم این پاراگراف یا قسمت دوم که درس امروز آیات 15 تا 18 است، یاد میگیریم که در این زندگی که اولویت با بشارت هست، ما باید تمام جلال رو به عیسی مسیح بدیم. جمله‌ای که نویسنده کتاب به کار میبره میگه جلال مسیح را از جلال خودتان بیشتر دوست بدارید.
آمین. در این قسمت که امروز مطالعه خواهیم کرد، پولس به سراغ انگیزه بخش دیگری از مبشرین میره. درسته که در آیه 14 اگر نگاه بکنیم میگه از زندانی شدن پولس میگه بیشتر جرأت میکنند که کلام خدا را بی ترس بگویند، اما در این قسمت داره از افرادی یاد میکنه و اونها رو معرفی میکنه که با یک انگیزه متفاوت دارن همون کار رو انجام میدن. در مطالعه امروز 2 موضوع مهم رو بررسی خواهیم کرد. 1، سنجیدن انگیزه های ما. بیایم بسنجیم ببینیم که انگیزه هامون در بشارت انجیل چیه، و دوم این که شادمانی به جهت بشارت مسیح در آیه 18. پس آماده بشیم با هم کلام خدا را بشنویم و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود با تفسیر کلام.
فیلیپیان باب 1 آیات 15 تا 18. البته بعضی ها از روی حسادت و رقابت به مسیح بشارت می دهند، ولی دیگران این کار را با حسن نیت انجام می دهند. اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتادم. ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می دهند، نه از روی صمیمیت، زیرا تصور می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند. چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایه خوشبختی است. آری، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد.
آمین، آمین. کلام خداوند بسیار زیبا و شیرینه و خیلی جالبه که همونطور که عرض کردم خدمتتون، پولس میگه از زندانی شدن او بسیاری جرأت کرده، قوی شدن و پیغام انجیل رو دارن به دیگران میرسونن، اما انگیزه های مختلفی وجود داره. ما در اینجا ببینیم که مبشرین ساده ای که با صمیمیت، با خلوص نیت دارن کار میکنن و مژده عیسی مسیح رو میرسونن، و مبشرینی که انگیزه های اشتباهی دارن. دو انگیزه متفاوت، اما هر دو دارن کار انجیل رو انجام میدن و انجیل حیات بخش رو اعلام میکنن.
ببینید، مسئله فقط در بشارت نیستش، در امر بشارت پس میشه، حالا بعداً بیشتر خواهیم دید، با انگیزه غلط کار درست انجام دادن، همینطور که با انگیزه درست کار اشتباه هم میتونه آدم انجام بده، این دوتا میشه. اما یکی از چیزهایی که خیلی مهمه بدونیم اینه که در زندگی معمولی ما، نه فقط در امور روحانی و کتاب مقدسی، هم در زندگی روزمره، انگیزش یکی از مهمترین عواملی است. مثل یه سوخت هواپیما میمونه که هواپیما رو باعث حرکتش میشه، مثل غذا میمونه برای انسان. در امر مدیریت میان میگن که خب عوامل متفاوتی تأثیر میذاره در بازار، در حرکت بازار، مثل عرضه، تقاضا، این چیزها، اما یکی از مهمترین عاملها موتیویشن یا انگیزه هست، انگیزش هستش. انگیزش هست که باعث میشه بعضی وقتا مردم کارهایی بکنن که توی ذهن افراد جای تعجب باشه، بگه واو این چه کاری بود انجام داد. حالا در ایمان مسیحی ما، مایانی که به عیسی مسیح ایمان داریم، خیلی از کارهایی که انجام میدیم با انگیزش ها، با انگیزه های اشتباه ممکنه انجام بگیره و بعضی وقتا با انگیزش های درست. اینم مهمه، باید دقت کنیم عزیزان، و البته مهمه ها، نگید دیگه حالا با انگیزه غلط از حال هر کاری انجام میدیم. خوبه که، چقدر خوبه که مبشرین هم اگر بشارت هم میدیم با محبت و صمیمیت و با انگیزه جلال دادن مسیح باشه، نه قدرت طلبی، نه تعداد کلیساهای من بیشتر بشه، تعداد افرادی که من به مسیح رهبری کردم یا حکومت بعد یا این چیزها، اینا انگیزه های غلط هستش.
در اصل باید همین باشه که با انگیزه صحیح کار کلام خداوند انجام بشه.
توی آیات 16 و 17 کلام خدا میاد این توضیحات رو قشنگ میگه. برادر کامبیز میگه که یه عده هستند که از روی محبت میان بشارت میدن، انگیزششون، نیتشون، اون چیزی که باعث شده وقتش رو بذاره، انرژیش رو، اموالش رو، و بعد حتی بعضی وقتا جان خودش رو به خطر بندازه برای بشارت، محبت خداونده. این انگیزش خوبه، جواب میده. یه وقت هم هستش که نه، یه عده دیگه هست در آیه 17 میگه ولی آنها، یه عده دیگه، از روی چشم و همچشمی، و یا بعضا در آیه بالاتر میگه از روی جاه طلبی، حس حسادت و رقابت به مسیح بشارت میدن، نه از صمیمیت. کار این دو گروه از قرار به نظر میاد که متفاوته، انگیزش های متفاوتی اونها رو به جلو برده، اون محرکشون یه چیز متفاوتی بوده. اما پولس کار قشنگی میکنه. پولس به جای این که بیاد تمرکز بکنه بگه که بیا ببینیم انگیزت چی بوده، چرا برادر اصلا شما بشارت دادی، چرا رفتی، نیتت چی بود، منظورت چیه از این کار، به جای این میاد نهایت نتیجه رو روش تمرکز میکنه. البته اشتباه نکنید، پولس بعدش نمیاد که هم نیت درست باشه هم عمل، این خوبه، اما در این مورد به خصوص میگه ببینید ما بیایم روی نتیجه تأثیر بذاریم. حتی این گروهی که با انگیزه بد بشارت میدادن به نظر میاد که ایمان دارن، فقط یه ذره حالا انگیزششون بود، چیزی که محرکشون بوده برای این خدمت اشتباهه. ما چقدر خوب هستش به عنوان مسیحیان آگاه باشیم که این تیپ خطرات فقط محدود به زمان پولس نیستش، امروز هم میتونه ما رو تهدید بکنه. ممکنه ما امروز کلیسای خانگی شروع کنیم چون فلان خواهر یا فلان برادر کلیسای خانگی دارن با انگیزه حسادت، اما چقدر زیبا میشه، چقدر مبارک میشه وقتی مطیع خداوند باشیم و در اطاعت خداوند با انگیزه محبت نمودن به خداوند حتی یه گام کوچک برداریم، اون مؤثرتر خواهد بود.
آمین. پس این احتمال داره که
بله؟
کار درستی داره انجام میشه اما با انگیزه
دقیقا.
اشتباه. مراقب انگیزه هامون باید باشیم، مراقب باید باشیم که حسادت و طمع در خدمتمون نیادش. وقتی ما کار درستی رو انجام میدیم و انگیزه های اشتباه میاد، اون زمانی که هیجان زده هستیم، تو خدمت هستیم، کارمون میکنیم، اما چشم همچشمی و رقابت اون معیار ماست، اون انگیزه ماست برای پیش رفتن. بعد بیایم به خودمون نگاه کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم و بتونیم با انگیزه درست بریم جلو. همیشه همه ایمانداران در معرض این حسادت و طمع قرار میگیرن، هیچ کس مستثنا نیست. هیچ فرقی نمیکنه در کدوم قسمت از بدن خداوند داری خدمت میکنی، ممکنه که همیشه با این وسوسه در جنگ هستیم ما هممون. پس باید مواظب باشیم و ببینیم خودمون رو بسنجیم. آیا وقتی که یه نفر تشویق میشه، آیا وقتی یه نفر به کارش موفق میشه، خدمتش موفق میشه و اینکه میبینید که داره خداوند از او استفاده میکنه و میوه‌های بسیار میاره، دلتون چیه؟ آیا براش خوشحالید؟ یا اینکه نه، اون حس حسادت باعث میشه که شما یه جور دیگه فعالیتی که شاید از خدا نیست شروع کنید، یا اینکه بخواید فعالیت اون رو خراب بکنید. ما باید خودمون رو پولس استعداد عجیبی داشت. خداوند به خیلی از عزیزانش، خیلی از فرزنداش استعدادهای خاص داده. وقتی اون استعدادها رو میبینید که برای خدا دارن استفاده میکنند، اون واقع خوبی که ببینیم که در دلمون چه حسی، چه حالی نسبت به اونها داریم. آیا باعث خوشحالی ماست یا باعث ناراحتی؟ اگر شیطان نتونه از قلب ما توسط پول و شهوت وارد بشه، اما طمع و نزاع چیزیست که ابزاریست که دستش داره و وارد کلیسا هم میشه. مواظب به طمع و نزاع باشیم.
طمع ریشه کتاب مقدس میگه ریشه همه بدی هاست.
آمین.
میتونید ما با طمع، با وسوسه طمع، اگر تسلیم وسوسه طمع بشیم، با کاری که شروع کردیم نتیجه کارمون رو هم حتی تحت شعاع خودش قرار بدیم.
بعضی از این مبشرین از آنچه که خدا از طریق پولس داشت انجام میداد شاد بودند.
دقیقاً.
و بعضی ها نه، اونا به عنوان فرصت داشتن استفاده میکردن. اما عزیزان، باید بسنجیم خودمون رو و بدونیم که انگیزه هامون چی هست. کلام خدا میخواد که با انگیزه درست جلال و نام خداوند در خدمت درست کار انجیل حیات بخش کار کنیم و زندگی کنیم.
نکته دومی که اینجا مطرح هستش و باید بهش دقت کنیم، مراقب باشیم، اینه که در ارتباط با این وسوسه‌ای که کامیز اشاره کردن به همه ما مراقب باشیم. یه وسوسه دیگه هم کنار این هست، اونم وسوسه خودبینی است. ما در زندگی بیشتر از این که خودبین باشیم باید خدابین باشیم. در خدمت مسیحی فقط باید خدابین باشیم. دنبال این نباشیم که خودمون رو، نقش من رو در کار خدا ببینیم، بلکه نقش خدا رو در من و در کارش ببینیم. این خیلی نکته مهمی هستش. به انگیزه های غلط، نه با انگیزه های غلط مثل جاه طلبی، نه هم کار خدا رو انجام بدیم. کاری که اینجا داره انجام میشه در واقع ما رو یک زنگ هشدار، یک زنگ خطر، یک بیدار باش هست که به ما میزده. میگه که شما توی یه تیم هستید با کسانی که با انگیزه های ممکنه غلط. پولس اینطوری داره میبینه، میگه یه ده با انگیزه غلط، یه ده با انگیزه درست، اما یه تیم داره انجام، یه کار داره انجام میشه. هدف رو نگاه بکنیم، اینو مراقب باشیم، البته انگیزه ها رو درست کنیم. اما چقدر غم انگیز هست، چقدر دردناکه وقتی که افراد با انگیزه های غلط تو یه تیم هستن، یه گروه هستن، با یه گروه رفتن برای بشارت، اما یکی انگیزه های اشتباه داره. من در یه سازمان مسیحی یک گروهی بود و خیلی خدمت خوبی هم داشتن این عزیزان، خیلی خدمت خوبی داشتن، واقعا خوب. تمام اعضای تیم، یه تیم بزرگ، خدمت مبارکی داشتن. یکی از مدیران اون تیم اومد یه روز برای من درد دل کردن، موقع شام صحبت کردن، گفتش که کار خیلی خوبه، بچه‌ها خیلی خوبن، من خیلی خوشحالم، همه اینا خوب 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 خوب، ولی برای خود من، گفت من تنها انگیزم پوله. من الان اینجام به خاطر اینکه اینجا یه ذره حقوقش بیشتر از اون شرکت قبلیه که کار میکردم. بهش گفتم وای بر تو، تو که اصلا دیگه اصلا خیلی خرابه. نه بابا، میگه یا انگیزت رو درست کن یا کارتو عوض کن، یعنی این مهمه. و بعد گفتش، جواب بعدی که داد خیلی خرابترش کرد. میدونی چی بود؟ برگشت گفتش که نه، اینا همش حرفه، آخرش من میخوام اینم چی گیر من میاد، اینه که برای من مهمه. خودبینی میتونه در خدمت مسیحی هم وارد بشه. این عزیز در یه سازمان مسیحی خدمت کرد، اما خودبینی با مانع شده بود تا کار خدا رو و خدمت خدا رو ببینه. خیلی وقت هاست که ما به جلال دادن خودمون و آرمانهای خودمون بیشتر اهمیت میدیم. در این صورت هستش که چشم و همچشمی، حسادت، رقابت، طمع، این چیزها پیش میاد و ما باید شایسته هستش که شناسوندن عیسی مسیح رو و جلال او رو باید هدف خودمون قرار بدیم و به جای خودبینی خدابینی داشته باشیم. نکته سوم اینه که در خدمت خدا، حالا اینم جالب، ببین تعالیمی که پولس داره اینجا میده تعالیم عملیه. یه وقتایی وقتی این درس ها رو آماده میکردیم، من بعضی وقتا میگفتم ببین واقعا این دردی که الان پولس داره صحبتشو میکنه اتفاقا درد امروز کلیساست.
دقیقا، تو هر کلیسایی میبینیم که دو نفر نمیتونن با هم دیگه هم خدمت بشن. آره. نمیدونم چرا.
حالا اینا رو خب پولس هشدار میده و ایماندارای بالغ وقتی بالغ بشن رشد بکنن. چرا دو نفر در دو کلیسای مختلف مثل من و شما میتونن بیان با هم؟
آمین. منظورم ولی... کلیسای مشکل، آره، کلیسای مشکلات.
اما این دردی که شما گفتید در کلیسای ایران هست، این دردی که پولس میگه در طول تاریخ بشر وجود داشته. میدونید چرا؟ چون یکی از بحرانهایی که من به عنوان انسان باش دست و پنجه نرم میکنم و امیدوارم یه روزی بزرگ که شدم از این درد آزاد بشم، درد حسادته. درد حسادت. حسادت یه دردیه که توی ما هست و مسیح ما رو میخواد شفا بده. اما یه وقت هم هستش که حسادت، شما حسادت لااقل امیدوارم شما نکنید در خیلی از جاهای زندگیتون، اما متوجه میشید که یه عزیز دیگه ای که همکار، همکلیسایی، همخدمت، هموطن شماست به شما حسادت میکنه. تعجب نکنید. طبیعیه. به پولس در اینجا همکارانش، هم ایمانان حسادت کردن و از روی حسادت یک کار را انجام میدن، ولی پولس این موضوع جدی نگرفت. حساس نباشید، مخصوصا ما ایرانی ها، اکثرمون، نه همتون، اکثرتون که مثل من هستید، ماها خیلی نازکمون نارنجیه، زود یه چیزی ببینید به اون بر میخوره و اینا. یه خورده سطح خودتون رو، تحملتون رو ببرید بالاتر، مثل پولس برخورد کنید. پولس جدی نگرفت این رو و اصلا خودش رو درگیر این مسائل هم نکرد، درگیر این حاشیه ها نکرد و بعد برگشت گفت انگیزه های قلبی افراد رو خدا داوری خواهد کرد. من الان بچسبم به چیزهایی که خودم میتونم باهاش کار کنم و نکته اول این بود که پولس روی انجیل مسیح متمرکزمون. نکته دوم اینه که انجیل رو در اولویت قرار داد و بعد هر کاری رو برای جلال عیسی مسیح انجام داد. عزیزان، من و شما نمیتونیم فکر و سخن دیگران رو کنترل کنیم، اما میتونیم فکر و اندیشه و سخن خودمون رو کنترل کنیم.
آمین. و نکته چهارم اینه که دعا کنیم خداوند قلبی به ما بده که این از فیض اوست، این عطیه اوست، که این محبت و خدمت دیگران ازش بجوشه. وقتی که پولس متوجه میشه که پیغام انجیل داره گفته میشه، میدونه که مهم اون پیغامه، به درستی پیغام پی برده. موضوع اینه که پیغام خدشه‌دار نشده، پیغام انجیل مهمتر از انگیزه هاست برای او. و وقتی که این رو میشنوه میگه که در پایان آیه میگه که از این شادم، از این خوشحالم. و وقتی که نگاه میکنه میگه محوریتش از اون 18 آخرش میگه که
شادم و همچنان شادی خواهم کرد.
آمین. هر چه، پس چه جز این که در هر صورت خواب بهانه و خواب راستی به مسیح موعظه میشود و از این شادمانم بلکه شادی هم خواهم کرد. پولس محوریتش رو اون انجیل میدونه، نه انگیزه ها. اما اما این باعث نمیشه که ما با انگیزه های غلط بخوایم ادامه بدیم. و اینکه پولس از انگیزه های غلط شاد نیست، از اینکه انجیل مسیح داره موعظه میشه شاده. اشتباه نگیریم، شادی میکنه به خاطر آنچه که داره جاری میشه. موضوع اینه که عزیزان نبینیم که کی داره چی میگه، ببینیم که واقعا چی داره میگه. کسی که میگه مهم نیست، اون چیزی که میگه مهمه.
نبین کی میگه، ببین
چی میگه. اینطوری. و اما وقتی که انگیزه ها بخواد غلط باشه، همین پولس در مقابلشون میسته. وقتی به غلاطیان مینویسه خیلی تون میگه ای غلاطیان بیفهم، فقط این را میخواهم بدانم اصلا که آیا نجات رو از روح بده کرده یا با شریعت. پس پولس در مقابل تعلیم غلط میسته. اما اینجا موضوع اینه که اگر میگه شادم، چون که اگر انگیزه هم اشتباه هستش، در نهایت به انتشار انجیل که دست نخورده است، با انجیل درست داره میگه از این شاده.
حتی منظور از برادرمون، من فکر میکنم انجیل درست همین کتاب مقدس که ما امروز داریم، این دست نخورده است، راجب این هست. وقتی که پولس راجب انجیل یا انجیلی دیگر صحبت میکنه، اونجا دقت بکنید، مخصوصا من و شما که از زمینه اسلامی اومدیم، انجیل دیگه ای نیست، یه انجیلی کلام خداست. اما پولس راجب واژه انجیل رو معنا کرده، به معنای بشارتی دیگر داره صحبت میکنه، کسانی که با انگیزه های غلط
پیغام
غلط دارن میدن، اما کلام خدا یکیست. حالا نکته ای که برادر کامبیز شما اشاره کردید خیلی خوشم اومد ازش، تفاوت قائل شدید بین انگیزه غلط و تعلیم غلط. عزیزان پولسی که خیلی با همه مدارا داره میکنه و قربون صدقه اینام داره میره و میگه لااقل اثر کارتون خوبه، در غلاطیانی که شما اشاره کردید، در همونجا میاد خیلی جدی با در جلوی تعلیم غلط میسته. انگیزه غلط ممکنه با انگیزه خوب نیست، خوبه آدم انگیزش هم خوب باشه، با نیت خوب کار خوب انجام بده، اما بعضی وقتا میشه با نیت بدم میشه آدم کار خوب انجام بده، دست خداست دیگه، اینطوری میشه. البته عکسش هم میشه، اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم هم میشه.
یه جای دیگه هم شاگردان میان که میگن ای بعضی ها بودن و به شهادت دادن، عیسی میگه اون که با ضد ما نیست با ماست،
با ماست. هر که بر ضد ما نیست با ماست. پس هدف رو، هدف قایی رو، حالا یه بحث فلسفی الهیاتی میشه که الان امروز اصلا بهش نمیپردازیم، که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه برای رسیدن به اون هدف، وسایل متفاوت استفاده کردن یا نه، که ما اعتقاد داریم نه در کتاب مقدس برای هدف صحیح باید از ابزار صحیح استفاده کرد، و برای اینکه هدف و ابزار صحیح استفاده کنیم باید انگیزه درست داشته باشیم. عیسی مسیح تشویق میکنه، میگه معمار دانایی که بشینه برنامه ریزی کنه همه چیز رو درست به پیش ببره. اما در مقابل تعلیم غلط خیلی جدی باید وایستاد. برای موعظه نمیگه پولس، برای تعلیم در غلاطیانی که شما فرمودید میگه هر کس انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید بیاورد ملعون باد. داره راجع به پیغامی ضد انجیل حقیقی صحبت میکنه، میگه کلامی که بیارید هر اسمی روش بذارید اگر با این کلام متفاوت هست ملعون هستش. و اینجا توجه داشته باشیم، ترجیح پولس اگرچه این هستش که پیغام و نیت و همه چیز صحیح باشه، اما تفاوت قائل میشه بین انگیزه غلط و کار درستی که انجام میشه با انگیزه غلط و تعلیم غلط. عزیزان من و شما توی یه دنیای سقوط کرده ای داریم زندگی میکنیم، دنیایی که پر از گناه و اشتباه است. امروز حتی واعظین و خادمین هم هستند که چه انگیزه های غلط چه تعالیم غلط دارند. این تعالیمی که امروز ما میخونیم زنگ هشداری است، بیدار باشی است برای ما. به نظر شما چه عواملی باعث حسادت در این مقاله‌ای که پولس نوشته شده؟ چرا افراد با حسادت و جاه طلبی داشتند بشارت می‌دادند؟ به نظر شما چه چیزی برای پولس مهمترین بود در این درسی که خوندیم؟ و برای خودتون چی؟ آیا جلال مسیح رو بیشتر از جلال خودتون دوست دارید یا نه؟ با این سه تا سوال ساده تشویقتون می‌کنم، دعا کنید و کلام خدا رو دوباره بخونید و باشد که در خدمتتون پیروزمند و فروتن باشید. خدا با شما.